نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و با سلام به شما شنوندگان محترم، همچون روزهای گذشته در این ساعت قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که به ترجمه و شرح آیات 31 تا 45 سوره مبارکه رحمان اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. در این فرصت قبل از هر سخن دیگری به تلاوت این آیات شریفه گوش می‌سپاریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء كانت وردة كالدخان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء صدق الله العلي العظيم.
در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه رحمان به آیه 31 این سوره رسیدیم. نعمتهایی که در شرح و توضیح آیات دوم تا 30 این سوره در برنامه‌های گذشته مطرح شد مربوط به این جهان بوده است، ولی در این آیه شریفه از محاسبه قیامت و بعضی دیگر از خصوصیات معاد سخن به میان آمده که در عین تهدید بودن برای مجرمان وسیله تربیت و آگاهی و بیداری و هم وسیله تشویق و دلگرمی مؤمنان است و به همین سبب نعمت محسوب می شود. بنابراین بعد از ذکر هر یک همان سؤال را که درباره نعمت هاست تکرار می کند. خداوند متعال می فرماید به زودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن، سنفرغ لکم ایها الثقلان. آری در آن روز خداوند عالم قادر دقیقا همه اعمال و گفتار و نیات انس و جن را دقیق بررسی و کیفر و پاداش مناسب را برای آنها تعیین می کند. بعد از ذکر این معنا باز این سؤال را در آیه 32 تکرار می کند که پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان.
سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
قرآن در ادامه آیه قبل که از مسئله حساب دقیق الهی سخن می گفت در آیه 33 باز جن و انس را مخاطب قرار می دهد و می فرماید ای گروه جن و انس، اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید پس بگذرید، ولی هرگز نمی توانید مگر با نیروی الهی و فوق‌العاده، اما چنین نیرویی در اختیار شما نیست. یا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. به این ترتیب شما هرگز یارای فرار از دادگاه عدل خدا و پیامدهای آن را ندارید. هر جا بروید ملک خداست و هر کجا باشید محل حکومت اوست، همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام در دعای روح پرور کمیل عرضه می دارد ولا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگارا فرار از حکومت تو ممکن نیست. البته به نظر می رسد که این آیه یعنی آیه 33 سوره رحمان مربوط به فرار از چنگال عدالت الهی در قیامت باشد و مؤید آن بعضی از اخبار است که در منابع اسلامی در این زمینه نقل شده است. از جمله در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم روز قیامت خداوند بندگان را در محل واحدی جمع می کند و به فرشتگان آسمان پایین وحی می فرستد که فرود آیید، آنها که دو برابر جمعیت روی زمین از جن و انس هستند فرود می آیند. سپس اهل آسمان دوم که آنها نیز دو برابر همه هستند فرود می آیند و به همین ترتیب فرشتگان هفت آسمان فرود می آیند و همچون هفت حجاب گرداگرد انس و جن را احاطه می کنند. اینجاست که منادی صدا می زند: ای جمعیت جن و انس، اگر می توانید از اقطار آسمان ها و زمین بگذرید بگذرید، اما هرگز نمی توانید جز با قدرت الهی. و در آنجا می بینند اطراف آنها را هفت گروه عظیم از فرشتگان فرا گرفتند و راهی برای فرار از چنگال عدالت نیست. در ادامه باز در آیه 34 دو گروه را مخاطب قرار می دهد و می فرماید: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان. درست است که این تهدید در ظاهر در مسیر مجازات و کیفر است، ولی از آنجا که ذکر آن هشداری است به همه انسانها و عاملی است برای اصلاح و تربیت، طبعا لطف و نعمتی محسوب می شود. آیه 35 در تأکید آیه قبل می افزاید: شعله هایی از آتش بیدود و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می شود و آنچنان شما را از هر سو احاطه می کنند که راهی برای فرار نیست و نمی توانید از کسی یاری بطلبید. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. از یک سو فرشتگان شما را احاطه کرده اند و از سوی دیگر شعله های گرم و سوزان و آتش و دودهای تیر و تار و خفقان آور اطراف محشر را فرا می گیرد و راهی برای گریز نیست. و باز در آیه 36 می فرماید: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان. تعبیر به نعمت در اینجا نیز به سبب همان لطفی است که در آیه قبل به آن اشاره شده است.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان.
در ادامه آیات پیشین که بعضی از حوادث رستاخیز را بازگو می کرد، در آیه 37 همچنان ادامه همان بحث و ذکر خصوصیات دیگری از صحنه قیامت و چگونگی حساب و مجازات و کیفر است. نخست می فرماید: در آن هنگام که آسمان شکافته و همچون روغن مذاب گلگون شود، حوادث هولناکی رخ می دهد که تا به تحمل آن را نخواهید داشت. فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان. از مجموع آیات قیامت به خوبی در میابیم که در آن روز نظام کنونی جهان به کلی در هم می‌ریزد و حوادث بسیار هولناکی در سرتاسر عالم رخ می‌دهد. کواکب و سیارات و زمین و آسمان دگرگون می‌شوند و مسائلی که تصور آن امروز برای ما مشکل است واقع می‌شود. از جمله چیزی است که در این آیه آمده که کرات آسمانی از هم می شکافد و به رنگ سرخ و به صورت مذاب همچون روغن در می آید. و از آنجا که اعلام وقوع این حوادث هولناک در صحنه قیامت و یا قبل از آن هشداری است به همه مجرمان و مؤمنان و لطفی است از الطاف الهی، در آیه 38 باز هم تکرار می کند که پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید و به ای آلاء ربکما تکذبان.
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
قرآن در ادامه در آیه 39 از حوادث تکوینی قیامت به وضع انسان گناهکار در آن روز می‌پردازد و می‌افزاید در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال نمی شود. فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا سؤال نمی کنند؟ برای اینکه همه چیز روشن است و در چهره انسانها همه چیز خوانده می شود. قیامت روزی بسیار طولانی است و انسان از مواقف و گذرگاه های متعددی باید بگذرد و در هر صحنه و موقفی باید مدتی بایستد. در بعضی از این مواقف مطلقاً سؤالی نمی شود و در بعضی از مواقف مهر بر دهان انسان گذاشته می شود و اعضای بدن به شهادت برمی خیزند و در بعضی از انسانها دقیقاً پرسش می شود. خلاصه هر صحنه‌ای وضعی دارد. و باز در آیه 40 همگان را مخاطب قرار می دهد و می گوید پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان.
فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
در آیه بعد می‌خوانیم در آن روز سؤال نمی‌شود بلکه مجرمان از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند. یعرف المجرمون بسیماهم. گروهی چهره‌های بشاش نورانی و درخشان دارند که بیانگر ایمان و عمل صالح آنهاست و گروهی دیگر صورتهایی سیاه و تاریک و زشت و عبوس دارند که نشانه کفر و گناه آنهاست. چنان که در آیات 39 تا 41 سوره عبس می‌خوانیم، در آن روز چهره‌هایی درخشان و نورانی اند و چهره‌هایی تاریک که سیاهی مخصوصی آن را پوشانده است. سپس می‌افزاید وانگاه آنها را از موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند و به دوزخ می افکنند. گرفتن مجرمان با موی پیش سر و پاها ممکن است به معنای حقیقی آن باشد که مأموران عذاب این دو را می گیرند و آنها را از زمین بر می دارند و با نهایت ذلت به دوزخ می افکنند. و یا کنایه از نهایت ضعف و ناتوانی آنها در چنگال مأموران عذاب الهی است که این گروه را با خاری تمام به دوزخ می‌برند و چه صحنه دردناک و وحشتناکی است.
یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام.
باز از آنجا که یادآوری این مسائل در زمینه معاد هشدار و لطفی است به همگان، در آیه 42 می‌افزاید پس کدامین نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان. در آیه 43 می‌فرماید این همان دوزخی است که مجرمان پیوسته آن را انکار می‌کردند. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. باز در توصیف جهنم و عذابهای دردناک آن در آیه 44 می‌گوید مجرمان امروز در میان جهنم و آب سوزان در رفت آمدند. آنها از یک سو در میان شعله‌های سوزان جهنم می‌سوزند و تشنه می‌شوند و تمنای آب می‌کنند و سوی دیگر آب جوشان به آنها می‌دهند یا بر آنها می‌ریزند و این مجازاتی است دردناک. از آیات 71 و 72 سوره مؤمن در میابیم که چشمه سوزان حمیم در کنار جهنم است که نخست دوزخیان را در آن میبرند و سپس در آتش دوزخ میافکنند. باز به دنبال این هشدار و اخطار شدید بیدار کننده که لطفی است از ناحیه خداوند، در آیه 45 سوره رحمان میفرماید: پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان.
فبأی آلاء ربکما تکذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 46 به بعد از سوره مبارکه رحمان خواهیم پرداخت، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.